اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در باب دلیل لازم الاجرا شمردن اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و عرض کردیم که دو دیدگاه وجود دارد. البته اینها تنها دیدگاه‌های موجود نیستند و مهمترین دیدگاه‌ها هستند. دیدگاهی که لازم الاجرا بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر را مبتنی بر قرارداد می‌داند و نتیجهش این می شود که فقط برای کشورهایی که آن را امضا کرده اند معتبر باشد، و دیدگاهی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را مبتنی بر یک عرف بین المللی می داند، یا بفرمایید می گوید این اعلامیه تحول پیدا کرده از اعلامیه به یک عرف بین المللی. به تناسب این بحث ما راجع به عرف و سیره عقلا صحبت کردیم و تفاوت‌های بین عرف و سیره عقلا را مطرح کردیم. در باب عرف بحث و گفتگو زیاده و طبعا ما هم در اینجا در مقامه بحث مستقلی در باب عرف نیستیم، اما دوستان اگر بخوان بحث عرف را ملاحظه بکنن این منابع را می توانند ببینند. یکی کتاب مرحوم آیت الله سید محمد تقی حکیم است. مرحوم آیت الله سید محمد تقی حکیم انصافا کتاب بسیار ارزشمندی است. الاصول العامه للفقه المقارن. این کتاب خیلی کتاب منقه و مستدل و مستحکمی است که توسط مرحوم آقای سید محمد تقی حکیم سالها قبل از انقلاب نوشته شده. اگر به خاطر داشته باشید مرحوم مظفر در کتاب اصول مظفر در بعضی جاها اشاره کرده به کتاب آقای سید تقی حکیم و ارجاع به اون کتاب داده. به هر حال کتاب بسیار ارزشمندی است. آنچه که در نزد اهل سنت به عنوان یکی از ادله محسوب می شود یک به یک را مطرح کرده و از جمله عرف، چون عرف در نزد گروهی از اهل سنت حنفی ها و مالکی ها جزء ادله است. عرف در نزد حنفی ها و مالکی ها جزء ادله محسوب می شود. به همین مناسبت مرحوم آقای حکیم عرف را هم بررسی کرده و بسیار خوب در این مورد صحبت کرده. از دیگر کتاب‌هایی که می‌توانید مراجعه بفرمایید کتاب اصول الفقه المقارن، اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه، تألیف جناب آیت الله سبحانی. ایشان هم ادله مورد قبول در نزد اهل سنت را مطرح کرده و از جمله همین عرف را. خیلی خوب، پس ما اینجا در مقام بحث مفصلی در باب عرف نیستیم. فقط یک نکته را من اضافه میکنم و از این بحث عبور میکنیم و اون نکته این است: بعضی از حقوق دانان که تحصیلات حوزوی هم دارند گفتند که عرف می تواند معتبر شمرده بشود. مشخصا اگر بخواهیم از کسی نام ببریم می توانیم نام ببریم از جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، آقای دکتر لنگرودی از حقوقدانان بسیار معروف ایران است که قبل از اینکه وارد رشته حقوق بشه طلبه بوده در مشهد و طلبه فاضلی هم بوده و خود ایشان در یکی از کتابهاش، کتابهای فراوانی هم دارد، در یکی از کتابهاش، در مؤخره در واقع یکی از کتابها، کتاب دائرة المعارف علوم اسلامی، تصریح میکند که من وقتی درس مرحوم آمیرزاده هاشم قزوینی میرفتم در مشهد، بعد از گذشت چند سال که در درس خارج ایشان شرکت میکردم، ایشان یک روز آمدن حجره من و به من اجازه اجتهاد دادن. به هر حال جناب آقای دکتر رنگرودی بعد از آن که این اجازه اجتهاد را از مرحوم آقای آمیرزاده هاشم قزوینی دریافت میکند، بعد از گذشت یک مدتی از حوزه منتقل میشه به دانشگاه، میاد در دانشگاه تهران، اونجا تحصیلات حقوقی خودش را شروع میکنه و تا پایان دکتری و بعد هم در دستگاه قضا وارد میشه و در دانشگاه تهران عضو هیئت علمی میشه تا چند سال بعد از انقلاب، فکر میکنم سال 62-63 بود که ایشان از ایران منتقل شد به انگلستان و الان چیزی در حدود 35-6 ساله که در انگلستان زندگی میکنه. همونجا هم البته صرفا تا مقداری که من اطلاع دارم فعالیت های علمی داره، فعالیت های سیاسی یا در جهات دیگری مثلا اجتماعی و امثال اینها ندارد، فعالیت علمی داره، مشغول نوشتن کتاب است و کتاب های متعددی را هم در طول همین مدتی که در انگلستان بوده نوشته، مثل کتاب الفارق. الفارق اسمش عربیه ولی خودش فارسیه، در 5 جلد. این را گفتم که آشنا بشید با شخصیت ایشان. به هر حال آقای دکتر لنگرودی یک کتابی دارد به نام مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. در این کتاب ایشان راجع به اعتبار عرف صحبت کرده و میگوید یکی از دلایلی که برای اعتبار عرف میتوان اقامه کرد این روایت است: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. بله 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 بله. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. خب مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. خب همونطور که عرض کردم ما بحث مفصل و مستقلی در باره عرف نداریم، ولی فقط اشاره میکنیم که سرنخی باشد تا دوستان پیگیری بکنن این بحث را. بحث اصلی ما حقوق بشر است. این روایت از دو جهت قابل بررسی است، از جهت سند و دلالت. از جهت سند، اولا این روایت در کتب شیعه نقل نشده، در کتب اهل سنت نقل شده است. ثانیاً در همان کتب اهل سنت نیز سند معتبری ندارد. روایت از عبدالله ابن مسعود است، بدون آن که عبدالله ابن مسعود این روایت را به پیامبر اکرم نسبت داده باشد. تعبیری که در کتاب‌های اهل سنت به کار رفته این است: ما رواه عبدالله ابن مسعود، ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رواه عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود روایت کرده. حالا آیا عبدالله ابن مسعود از پیامبر روایت کرده؟ احتمال دارد، احتمال هم دارد که اینجور نبوده باشد. پس سند روایت دو تا اشکال داره، نه در کتب شیعه وارد شده است و نه حتی در کتب اهل سنت سند معتبری دارد و به پیامبر نسبت داده شده است. خیر، به پیامبر نسبت داده نشد. نه،
صحابه بوده دقیقی نمی که کتابشون نوشتن سه
آه سته الزامن خیر، چون در همین سه آه سته روایات متعددی را می توان یافت که به پیامبر نرسیده است. نه 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 نه، اصلا به پیامبر نرسیده. یعنی
مسعود رو آدم معتبر میدونه، از خودشان باشون قبول.
بله، نگاه کنید، ما روایات متعددی در صحاح معتبر اهل سنت داریم که میرسد به ابوبکر، میرسد به عمر، میرسد به عثمان، میرسد به یکی از اصحاب پیامبر.
اونجا دیگه ذکر که خب. از عمر نقل شده دیگه به پیامبر نرسید.
الزام نگاه کنید، آیا الزامن اینطوره؟ اگر ما یه دلیلی داشته باشیم برای اینکه الزامن همینطور است، بله میتوانیم بپذیریم. بله دیگه، الزام به معنای اطمینان. ممکن است مثلا در همین جا ما احتمال میدیم آقای عبدالله ابن مسعود این مطلب را از عمر نقل کرده باشه، از ابوبکر نقل کرده باشه، از یک دیگر از صحابه معروف نقل کرده باشه. رواهو، خب رواهو عن کی؟ احتمال میدیم از یکی از این اصحاب نقل کرده باشه. مضافاً بر این که شما این تعبیر را در روایت‌های دیگر نمی‌یابید. اگر واقعاً عبدالله بن مسعود از پیامبر نقل کرده بود، با توجه به کثرت ابتلاء به این مسئله اقتضا می‌کرد دیگران هم نقل کنند. گاهی اوقات یک مسئله کثیرالابتلاء نیست، میگیم یه نفر نقل کرده، خب امر عجیبی نیست اگر فقط یک راوی دارد. اما یک مسئله مثل عرف که کثیرالابتلاء است، اقتضا میکند کثرت ابتلاءش که علاوه بر اگر از پیامبر نقل شده باشد، علاوه بر عبدالله بن مسعود دیگری هم نقل کرده باشد. به همین دلیل خود علمای اهل سنت در نقد این روایت گفتن سند معتبری، سلام علیکم، گفتن سند معتبری ندارد. خود علمای اهل سنت در نقل این روایت گفتن که سند معتبری ندارد. این راجع به سند. و اما راجع به دلالت، در دلالت یه تأملی بفرمایید. ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسن، آنچه مسلمانان آن را نیکو بشمارند، آن را بپسندند، در نظر خداوند نیز پسندید است. خب چند نکته در دلالت روایت قابل بیان است. نکته اول، ما در تعریف عرف گفتیم که عرف دو تا عنصر داره. عنصر اول آقای سلیمی عنصر مادی بود، تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتا طولانی. عنصر دوم عنصر معنوی بود، الزام آوردانستن آن عمل. دیروز بحث کردیم. خب ملاحظه بفرمایید، هیچ کدام از این دو عنصر مشتمل بر پسندیده بودن عرف نیست. به عبارت دیگر عرف غالباً جزء امور پسندیده است، ولی دائماً اینطور نیست. برای تحقق عرف پسندیده بودن جزء شروط الزامی و عناصر لاینفک نیست. بله در قالب موارد عرف در نزد پایبندان به آن، در نزد ملتزمان به آن امر پسندیده است، لکن گاهی اوقات عرف امر پسندیده ممکن است نباشد. مثلا از عرف های موجود در ایران مثال بزنیم که امر پسندیده الان دیگه شاید در نزد بسیاری از مردم نباشه، معذالک خودشان را ملتزم به آن می دانند. عرف در بالا گرفتن میزان مهریه و یا الزام به پرداخت جهیزیه است. خانواده هایی را ما میشناسیم که به دلیل آنکه توان پرداخت جهیزیه به دخترشان را ندارند از پذیرش خواستگار برای دخترشان خودداری میکنند، در حالی که خیلی از مردم معتقدند که این نحو جهیزیه دادنی که الان مرسوم شده کار پسندیده ای نیست، اما خودشان را موظف میدانند به اینکه این کار را بکنند. و وقتی از اونها سوال میکنید چرا این کار میکنید، میگن آقا اگر این کار نکنیم اینقدر به ما سرکوفت میزنند یا به دختر ما بعدن سرکوفت خواهند زد که ما ترجیح میدیم به زحمت بیفتیم قرض بکنیم ولی از اون سرکوفت ها خلاصی پیدا کنیم. چی نسبی؟ همون در همون جهت هم حسن نیست. نه در همون جهت هم نیست. نه آقای من ببینید، از خود اهل عرف سوال بکنید، بگید آقایان خانم ها شمایی که پایبند به این میزان سنگین مهریه هستید، واقعا میزان سنگین مهریه مانع طلاق میشه یا میزان طلاق را تعداد طلاق را کم میکنه؟ ممکنه در وهله اول بگن بله، اما عند تأمل، این نظر بدویه، عند تأمل میگن نه، این همه طلاق هایی که الان داره روز به روز آمارش بالا میره در همین مهریه های زیاد داره اتفاق میفته. علاوه بر این که گاهی همین میزان مهریه نه تنها عاملی برای عرصبت جلوگیری از طلاق نیست، بلکه میشود یک دردسری، به نحوی که بعضی از ما کافی آدم یه مقدار بره آمار طلاق را بررسی بکنه و یا با قضاتی که در دادگاه‌های خانواده هستن صحبت بکنه ببینه وضعیت از چه قراره. موارد فراوانی را ما میتوانیم در آمار ببینیم که خانم‌ها، زن‌های جوان میگن ما حاضریم تا ریال آخر مهریه را ببخشیم فقط خلاص بشیم از دست این زندگی. به همین دلیله که الان آمار طلاق ناشی از اسر و حرج خیلی بالا رفته، آنقدر بالا رفته که یک دستور شفاهی به قضات داده شده که طلاق ناشی از اسر و حرج را سعی بکنید نپذیرید. آمار طلاق ناشی از اسر و حرج بالا رفته. من با دستگاه قضایی سالها همکاری داشتم، همکاری علمی البته، نه قاضی نبود. حتی مواردی بدتر از این هم داریم، حالا بحثش عرض شود مفصل است، نمیخواییم وارد این مسئله بشید. پس الزامن عرف امر پسندیده ای نیست. اما اگر سوال بفرمایید خب پس چرا مردم مقیده به عرفن؟ یک دلیلی که خود قرآن هم ذکر کرده، انا وجدنا آباءنا على امت و انا على آثارهم مقتدون. میگن ما پایبند به سنت گذشتگان هست. پایبندی به سنت گذشتگان یکی از عواملی است که میتواند محرک بسیاری از افراد باشد برای آن که یک وضعیتی را بپذیرند. پس ما رعاه المسلمون حسنن نمیتواند تطبیق بر عرف بشود، چون ما رعاه المسلمون حسنن حد اقل مدلولش این است که اکثریت مسلمانان باید یک عملی را بفرمایید حسن یا پسندیده بشمارند، در حالی که در عرف موارد متعددی را ما میتوانیم بیابیم که اکثریت طرفداران آن عرف آن را عمل پسندیده‌ای نمیشمارند. مهمانی هایی که الان در بعضی جاها مرسوم شده است که با مخارج فراوانی همراه است، به نحوی که اگر کسی بر طبق اون شیوه عمل نکند مورد مذمت قرار می گیرد، در این حال که در برخی از جاها عرف محسوب می شود خوب نبودنش هم برای بسیاری از خود اونها آشکار است. از این قبیل موارد فراوان می شود مثال زد. باید کم تأمل بکنیم و عرف ها را بررسی بکنیم ببینیم چقدر عرف های ناپسند وجود دارد. خیلی خوب، این نکته اول در باب مدلول این روایت و تطبیقش بر عرف. نکته دوم، روایت می فرماید ما رآه المسلمون حسنن، آنچه که مسلمانان پسندیده بدانند. ببینید در باب عرف یکی از تقسیمات اینه، ما دو جور عرف داریم، یک عرف عام و یک عرف خاص. عرف عام همه مردم را در بر می‌گیرد، اما عرف خاص اینجور نیست. پس حتی اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم، این روایت شامل عرف خاص نخواهد شد. دقت میکنید؟ حتی اگر از اشکال اول صرف نظر بکنیم، این روایت برای اثبات اعتبار هر عرفی کافی نیست. یعنی این روایت اخص از مدعاست، مدعا اعتبار عرف است. بما فیه العرف العام والعرف الخاص، ادعا اینه، عرف معتبر است یعنی حجت است. میگیم کلام عرف، میگن مطلق عرف، چه عرف عام باشد چه عرف خاص باشد. میگیم خیلی خوب، این روایت شامل عرف خاص نمی شود. درست؟ پس این روایت مدلولش به گستردگی مدعا نیست. مفهومه چی دارم عرض میکنم یا نه؟ خیلی خوب، علاوه بر این نکته دیگری که در عرف وجود داره که این روایت نمیتواند اثبات آن مدعا را بکند، این است. ما دیروز عرض کردیم عرف یک مفهوم متغیر است. عرف از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر در حال تحول است. اصلا ماهیت عرف با تحول عجین شده. دو عنصر را یه بار دیگه در ذهنتان بیاورید، تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتا طولانی، یک، الزام آوردانستن آن عمل، دو. خیلی خوب، یک عمل معین در مدت زمان نسبتا طولانی تکرار می شود، این عرف در جامعه استقرار پیدا می کند، مردم آن را الزام آور می دانند، بعد از مدتی این عمل ترک می شود به دلایل مختلفی. وضعیت جامعه تغییر میکنه، میزان سواد مردم تغییر میکنه، یک دین جدیدی وارد این جامعه میشه، و یا اینکه جامعه تحت تأثیر عرفهای همجوار قرار میگیره، جامعه جهانی مثل زمان ما میاد حاکم میشه، پاره از عرفهای منطقه‌ای را از بین میبره. عوامل متعددی میتواند موجب بشود که عرف در یک جامعه از بین برود، بعضی از عرف ها در یک جامعه از بین برود و عرف های دیگری جایگزین آن بشود. خب پس در دل مفهوم عرف با توجه به اون دو عنصر تغییر نهفته است، در حالی که در این روایت با صرف نظر از تمام ایرادات سندی و دلالی با صرف نظر از اونها، این روایت دلالت بر تغییر نمی کند. میگه ما رآه المسلمون حسنن، الظاهر من هذه الروايه ما رآه جميع المسلمين في كل الأعصار حسنا، لا ما رآه مسلم هذا العصر أو مسلم العصر الفلاني. ظاهرش اینه، آنچه که مسلمانان تمامی اعصار آن را بپسندن، نه مسلمانان یک عصری دون عصر آخر. واضحه؟ این هم اشکال دیگری است که در انطباق این روایت بر عرف حاصل می شود. عرف خاص یعنی عرفی که در میان گروهی از مردم وجود دارد. مثلا میگن در میان طلبه ها یک عرفی وجود دارد که اگر کسی بر خلاف آن عمل بکند او را مذمت میکنند.
این اشکال قبلی یه جوری از عرف خاص استفاده فهمیدم، گفتیم یه سری از مردم مهریه بالا توشون رواج داره، عرف بخشی از اونا اونو ناپسند میگیرن، ولی با این حال این رو میگیرن. یعنی تو قبلی استفاده فهمیدیم اینجا میگم که
نه اونجا منظور عرف خاص نبود، در جامعه نه بخشی از مردم گفتم آن را ناپسند میدانند. نه ده دیگه نمیشه عرف خاص. آره یعنی مثلا در جامعه ایران، ببینید در جامعه ایران مهریه بالا رواج داره. در جامعه ایران مثال بهتر از مهریه جهیزیه است که عرض کردم، جهیزیه رواج داره. از مردمی که پایبند به همین جهیزیه دادن به دخترشان در جامعه ایران هستند، از برخی از اون مردم سوال بکنیم میگن واقعا عرف بدیه.
یعنی عرف خاص میگه که عرف بدیه؟
آقای من این عرف خاص نیست. بله بله، عرف خاص یعنی آن که یک عملی فقط در میان گروهی از مردم مرسوم باشه. آنچه که من الان دارم میگم عمل نیست، آنچه که دارم میگم تلقیه، فهمه، برداشته، نه عمل. یعنی چی؟ یعنی این که اون عملی که در میان مردم ایران رواج دارد چیست؟ آره، اون عملی که در میان مردم ایران رواج دارد آن است که جهیزیه را ملزم میدانن خانواده دختر را که جهیزیه را پرداخت بکنن به داماد، با عروس به اصطلاح بفرستن به خانه داماد. بسیار. در میان این مردمی که ملتزمند به این عمل، در میان مردمی که ملتزمند به این عمل، با بعضی از اونها که صحبت میکنی میگن آقا چیز خوبی نیست، ولی ما چون عرف هست ناچاریم این کار را بکنیم. این فهم اونهاست نه اینکه عمل اونهاست، یعنی خودشان هم پایبندن، پس عمل جداگانه‌ای ندارن که تشکیل عرف خاص بدهد. نه، همون عرف عام را تابعن. معزالی که این عرف عام را تابع هستن، وقتی که تأمل میکنن میگن آقا چیز خوبی نیست این عرف عامی که ما هم مانند دیگران با آن پایی بندیم. عرف خاص آن است که یک عملی، عمل، عرف از جنس عمل است، از جنس فهم نیست، از جنس برداشت، از جنس عرصه دریافت و درک نیست، از جنس عمل است. عرف خاص آن است که یک عملی در میان گروهی از مردم، فقط گروهی از مردم مرسوم باشه. دیگران میگن به ما ربطی نداره، مثل عرفی که در میان طلبه هاست. طلبه ها یه سلسله اعمالی را دارن که اگر برخلافش عمل بکنن خود طلبه ها مورد مذمت قرار میدهند اون کسی را که اینجور عمل میکنن. مثلا فرض بفرمایید که یک طلبه ای یک روز امامه سفید سرش بذاره، یه روز امامه سیاه بذاره، یه روز دیگه عمامه سبز بذاره، یه روز دیگه عمامه مثلا قهوه‌ای بذاره، بعدش هم بگه خب آقا این که عیبی نداره، عمامه گذاشتن هم امر مستحب است دیگه، حالا سفید باشد یا سیاه باشد. ما در روایت داریم امام رضا علیه السلام وقتی که تشریف آوردن برای نماز عید فطر عمامه سفید بر سر گذاشت. کسی بیاد همچین استدلالی بکنه بگه خب مگر امام رضا عمامه سفید بر سر نذاشت؟ خیلی خب، من هم میام یه روز عمامه سفید میذارم، یه روز عمامه سیاه میذارم، یه روز عمامه رنگ دیگری میگذارم الاخر. این کار رو اگر یک طلبه‌ای بکنن همه او را مذمت میکنن، میگن آقا این چه طرزشه؟ ببینید پس پاره از اعمال ممکن است، اما اگر یک فرد عادی مثل این برخی از مردم بله بعضی از شهرستان های ایران هستن، مثلا در نواحی جنوب شرقی یا شرق ایران که امامه به سر میبندن، والا هر روزی اگر یه رنگی ببندن کسی برا مذمت نمی کنه، خود شلوار تنشه یا لباس اهل اون منطقه را تن کرده و امامه های مختلفی بر سر میگذارن، کسی برا مذمت نمی کنه، اما در میان طلبه ها مذمت میکنه. خب پس عرف از جنس عمل است. اگر ما این روایت را بخواهیم ناظر به عرف بدانیم با چند اشکال مواجه میشیم. اشکال آخر چی بود؟ ما رآه المسلمون، یعنی تمامی مسلمانان، نه مسلمانان یک عصری دون عصری، نه مسلمانان یک مصری یعنی مسلمانان یک منطقه ای دون مسلمانان منطقه دیگر. پس این روایت باز هم انطباق بر عرف پیدا نمی‌کنه.
مفهوم متغیر است.
بله بله.
کجا می‌باشه؟ حالا برمیگردم به بحث حقوقی. وقتی ما الزام آور الزام حقوقی بر یک امر مترتب می‌کنیم، اون امر اگر متغیر باشه، الزام حقوقی با امر متغیر چه جوری سازگار داره؟ الزام با یک امر متغیر شما فرمودید که چون عرف بین‌الملل شده، پس الزام آور حقوقی میشه به کسانی که اینو قبول دارن. ولی عرف ماهیتاً و اصلاً وجودش متغیر. خب الان الزام آور الزام کردن به چیزی که در عصر یا در شهرهای مختلف احتمال تغییر داره، حالا ما این شهر متغیر رو میتونیم با عرف عام درستش بکنیم، میگیم در تمام دنیا یه جوره ولی در حال تغییره. در حال تغییر بودن چجوری به اون الزام سازگار میاد؟
لازم بفرمایید یکی از مسائل مسلم در حقوق، در علم حقوقی که امروزه در تمام دنیا رواج داره این است که قانون به هیچ وجه امری که دائما ثابت باشد نیست. قانون در حال تحول میتواند باشد. اصلا یکی از نقاط فرق بین نگاه اسلامی با نگاه عرصه حقوق رایج در دنیا همینه. ما تصورمان، ما طلبه ها بر اساس اون برداشتی که از بر اساس روایات و آیات شریفه قرآن، نگاه ما نسبت به قانون آن است که قانون باید یک امر ثابتی باشد. در آیات قرآن آمده است و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، در آیه دیگر هم الفاسقون. یه لحظه مثلا ما میگیم خیلی خوب، ما انزل الله امر ثابتی است، بعد میریم سراغ روایات، میبینیم روایت میفرماید که حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه. بر این اساس یه تلقی در اعماق ذهن همه اهل علم شکل گرفته است، روحانیون و تحصیل کردگان حوزوی، که قانون باید از عنصر ثبات برخوردار باشد، در حالی که این مسئله در حقوق معاصر کاملا برخلافش جزو مسلمات شمرده می شود. معنای این سخن آن است که یک عرفی ممکن است در یک برهه‌ای از زمان در جامعه بین المللی حاکم باشد، بر اساس این عرف یک قاعده عرفی بین المللی شکل بگیرد، تمام. بعد از گذشت مدتی همین قاعده عرفی بین المللی کمرنگ بشود تا جایی که کنار گذاشته بشود و خلاف آن یک قاعده عرفی بین المللی دیگری شکل بگیرد. من میتوانم مثال بزنم برای شما، مثلا در باب حقوق دریاها، یه بحثی در حقوق داریم راجع به حقوق دریاها. یکی از مباحث حقوق دریا این است تا چه اندازه از دریایی که در کنار خاک یک کشور قرار داره متعلق به آن کشور است. دریا، یه سطح دریا را داریم، یه عمق دریا و کف دریا را داریم. هم از سطح دریا میشه استفاده کرد برای کشتیرانی، هم از کف دریا میشه استفاده کرد بابت منابعی که در کف دریا هست نفت استخراج میکنن، طلا استخراج میکنن، نمیدونم چیزای دیگری استخراج میکنن، و هم از حد وسط بین سطح و عمق برای زیر دریایی ها میشه استفاده کرد. خیلی خوب، پس یک سوال اینه تا چه اندازه از این دریایی که در کنار سرزمینی کشور قرار گرفته در اختیار اون کشور است. در این زمینه ما عرف‌های متغیر داریم. در ابتدا میگفتن که به اندازه برد توپ‌هایی که شلیک میکنن، میگفتن به اندازه برد توپ جزو سرزمینی کشور تلقی میشه. یعنی یه توپ بذارن کنار ساحل شلیک بکنن، چقدر برد داره؟ تا اونجایی که این توپ برد داره، تا اون مقدار جزو سرزمینی کشور است. خب جزو سرزمینی کشور باشد، چه اثری برش مترتب میشه؟ اثرش اینه هیچ کشتی نمیتوانه بدون اجازه این سرزمین، بدون اجازه حکومت اون سرزمین وارد اون محدوده بشود. درست؟ خیلی. این عرف تغییر کرد. الان وضعیت اینطور است که دریای همجوار یک کشور را تقسیم میکنن به چند قسمت. میگن یه دریای سرزمینی داریم، یک منطقه انحصاری اقتصادی داریم، یه دریای آزاد داریم. وقتی که دقت بیشتر میکنیم میگیم چرا چنین اتفاقی افتاده که این عرف تغییر کرده، به یک جواب میرسیم و اون این است: چون امکانات بهره برداری کشورها از دریای همجوارشان تغییر کرد. سابقا امکانی که براشان وجود داشت خیلی محدود بود. بیشترین خطری هم که احساس میکردن از ناحیه دشمنان بود که آمدن برد توپ را مشخص کردن برای آن که این محدوده را تعیین بکنن. الان امکانات بهره برداریشان فراوان شده. میگن نه تنها از دریای سرزمینی استفاده میکنیم، یه منطقه دیگری هم ماورای اون دریای سرزمینی به عرض 24 میل دریایی داریم که در اون منطقه، منطقه انحصاری اقتصادیه. یعنی فقط کشور همجوار حق بهره مندی و بهره برداری از منابع موجود در اون قسمت دریا را داره. مفهوم از من؟ تغییر پس یک امری است که در مسائل عرفی بین المللی، نه فقط در عرف بین المللی، در عرف داخلی هم در کشورها فراوان دیده میشه. سوالتان ناظر به همین بود؟
اما جواب هر این که شما با اون مطلبی که من گفتم آخر دست هم نیومد. شما دیگه فرمودید نهایت این یک جمعی میان اجماعی میکنن که آقا جان از این بعد محدوده دریاها این بشه، کشور داخل کشور میگن تا حالا اینجوری بوده، از این بعد مجلس میاد یا دولت میاد تبصره یاده چیز میاد تغییر میده کامل، یعنی اصلا اون رو برمیداره به چیز جدید شروع، نه اینکه به حالت عرفی بشود. اون دوتا عنصر توش نیست که یک مدت زمان طولانی بگذره که یک روال وارد بشه، نه یک دفعه این اتفاق میفته. این باعث میشه یه قانون یک دفعه عوض بشه و قانون میذارن براش.
یک دفعه عوض نمیشه.
چرا جا؟ وقتی میاد مثلا بعد میاد جلسه میگیرن که آقا دریا رو اینجوری بهره‌برداری بکنیم، خب این میشه یه معاهده بر مبنای عرفی که الان تغییر کرد، ولی نه اینکه یه عرف خودش بیاد بدون هیچ قراردادی بشه یه قانون و الزام آور بشه. این
اصلا این مثالی که من زدم مال همینه. ببینید آنچه که در حقوق دریاها اتفاق افتاده، باید این لازمش این است که یه توضیحات بیشتری راجع به هر سبد حقوق دریاها و اون نکات عرفی که درش هست بدیم. ببینید آنچه که در حقوق دریاها اتفاق افتاده این است: اول یک عرف شکل گرفته و سپس بر اساس آن عرف یک معاهده بین المللی تنظیم شده.
این عرف قبل از اینکه معاهده بین المللی تنظیم بشه
آیا الزام آور بوده؟
الزام آور بوده.
بله 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 الزام آور بوده. بله بله.
اونجا تحصیل حاصل و
احسن. اگر این عرف الزام آور بوده چرا آمدن معاهده بین المللی بر طبقش نوشتن؟ به دو دلیل: یک، اولا این عرف را تثبیت بکنن، دو، این معاهده فقط مفادش مربوط به عرف نمی شود. پاره ببینید هر جا که عرف شکل می گیرد یک مفهوم اصلی دارد عرف، یه مفاهیم تبعی دارن، یه امور تبعی دارن، معاهدات را تنظیم میکنن برای آن که اون مفهوم اصلی را تثبیت بکنن و مفاهیم تبعی را تبیین بکنن. توجه میکنی؟ مثلا این عرف میاد شکل میگیره مبنی بر این که یک کشوری میتوانه در ماورای این دریای سرزمینی که ارزش 12 میل دریایی است، در ماورای این دریای سرزمینی هم باز از دریای همجوار خودش استفاده بکنه و این عرف شکل میگیره که کشورها میان از ماورای دریای سرزمینی شروع میکنن استفاده کردن. بعد میبینید در میان کشورهای مختلف در مورد عرض این دریای ماورای دریای سرزمینی که ما بهش میگیم منطقه انحصاری اقتصادی اختلاف وجود داره. اصل استفاده کردن از اون منطقه شده عرف. دقیقا محدودش چقدره؟ این میشود امریکه در این معاهده میان و تبیینش میکنن، میگن آه این محدوده را توافق میکنیم 24 مایل دریایی مثلا باشه. توجه میفرمایید؟ پس فایده تنظیم معاهده بعد از شکل گیری عرف دو فایده است: یک، تثبیت عرف، دو، تبیین پاره ای از فروع و جزئیاتی که در خود عرف به صورت دقیق مشخص نشده. به عنوان آخرین کلام، یکی از کارهایی که فقهای ما انجام میدن در باب عرف نظیر این کار است. نمیگم عین این کاره، میگم نظیر این کاره، نظیر این کار. مثلا در باب مسافت شرعی، مسافت شرعی رو چجوری آقایان فقهای ما تنظیم تبیین کردن که رسیدن به 22.5 کیلومتر؟ مگر اون زمان کیلومتر مورد استفاده بود؟ به کتاب‌های فقهی مراجعه بفرمایید. بر اساس ذراع، ذراع از سر انگشتان تا آرنج، بر اساس ذراع آمدن این مقدار را مشخص کردن. خب آقای سلیمی، وقتی مسئله ذراع را مطرح بکنیم، آیا ذراع تمام انسان‌ها یکسان است؟ واضح هست نه. یک فردی ذراع کوتاه‌تری دارد، یک فردی ذراع بلندتری دارد. میگن خب چه کار کنیم؟ میگن بریم سراغ ذراع متعارف. خب ذراع متعارف هم سانتیمترش که یکسان نیست. من متعارفم، شما متعارفید، نفر دیگر متعارف است، ذراع ماها را بیان اندازه گیری بکنن، میبینید به اندازه چند سانت ممکنه بین یک ذراع با ذراعهای دیگر نهایتا تفاوت باشه. این کاری که آقایان فقها انجام میدن که میان این ذراع متعارف را مشخص میکنن و بعد به سانتیمتر و به متر و به کیلومتر تبدیل میشه، در جهت تثبیت آن امر عرفی و تعیین و یا تبیین پاره از فروعات است که اگر فقط به عرف واگذار بشود ممکن است در تعیین دقیقش دچار مشکل بشه. خیلی خوب، حالا انشالله در جلسه آینده که شنبه آینده است دنبال بحث را پی میگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.